غريب جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، از جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست.
شما وقتی میخواهید در این پنج وعده فریاد اذان را سر بدید چی میگید؟ میگید اشهد ان محمدن عبده و رسوله، عبده عبودیتش بالاترین شأنشه، اصلا به دلیل عبودیت به مقام رسالت رسیده. امیرالمؤمنین به دلیل اینکه در اوج عبودیت بود به مقام ولایت و امامت رسید. شهید دلیل شهادتش عبودیتشه.
گوش جان می سپاریم به کلام وحی. سوره مبارکه قمر آیات 40 تا 55. قاری استاد کریم منصوری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العلي العظيم.
وقتی میگویی سردار دلها، قلبت پر میکشد به سمت آسمان نیاز و بندگی، آسمان مناجات و زمزمه.
رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند، چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند.
از آن مغرب به افق تهران از رادیو مقاومت، مؤذن استاد مرحوم محمد آقاطی.
الله يا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بالحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وَدَلِيلًا وَعِينًا حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا.
مکتب سلیمانی مرور اندیشه های جهادگرانی است که خشوع در برابر خداوند دارند. مکتب سلیمانی مرور اندیشه های سردار مقاومت است در آینه بندگی.
اللهم انا لا نعلم من حب الله
من قدرت زهرا را وقتی شما مادرها نبودید و بچه هاتون در خون دست پا می زدن
چشمانش دارو ندارم بود دارو ندارم کو من دل بستم به آن که دل دارم بود دل بر نازم کو از عشق گو زیبان من هر کجا روی کنار تو جان جانانم توی زیبا توی رویا توی قسم به جان من قسم نارا
وقتتون بخیر همیهنان عزیز، شما رادیو مقاومت رو از طریق موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز میشنوید. در این فرصت گفتگوی سیاسی رو از رادیو مقاومت بشنوید.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی هی توییتس that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم و یوان استعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان و مخاطبین برنامه رادیو مهدی تبریزی هستم. در خدمتتون هستیم با گفتگوی سیاسی امروز با موضوع مفهوم شناسی زوال رژیم صهیونیستی در غرب آسیا. انشاءالله مقدمه میشنویم و مجدد در خدمتتون خواهیم بود، هم از طریق رادیو گفتگو و هم از طریق رادیو مقاومت. بفهمید.
پس از حملات راهبردی وعده‌های صادق 1 و 2 و فروریزی گنبد پوشالی رژیم صهیونیستی در هفته‌های اخیر، شاهد یک جنگ روانی مبنی بر استقرار سیستم ضد هوایی تاد آمریکایی در سرزمین‌های اشغالی هستیم. به باور غربی‌ها با استقرار این سامانه، عرصه جغرافیایی رژیم صهیونیستی از موشک‌های ایران محافظت و موجب تقویت راهبردی موضع تهاجمی رژیم صهیونیستی در منطقه می‌گردد. اما در واقع این گونه نیست و سیستم‌های دفاعی قبلی تفاوت چندانی با تاد نداشته و اساساً پدافند تاد از قبل نیز در سرزمین‌های اشغالی وجود داشته و اقدام کانونی صرفاً یک جنگ روانی و رسانه‌ای است. دشمن به درستی از عمق بازدارندگی و قدرت تهاجمی ایران مطلع است و این گونه خبررسانی ها هرگز نمی تواند حفره های ایجاد شده نظامی رژیم صهیونیستی در برابر قدرت جمهوری اسلامی را ترمیم و پوشش بدهد. در این برنامه با بررسی این وضعیت به این پرسش پاسخ می دهیم که علت تبلیغات شدید رسانه‌ای ماند بر اساس سامانه تاد به رژیم صهیونیستی چیست و چرا این سامانه در برابر قدرت تهاجمی ایران ناکارآمد است؟
من مهدی تبریزی هستم، در خدمتتون هستیم با موضوع برنامه امروز با عنوان مفهوم شناسی زوال رژیم صهیونیستی در غرب آسیا. همونطور که میدونید ما مهمان ارجمندی رو در این برنامه در خدمتشون هستیم. ابتدا به معرفی مهمان عزیز میپردازیم و موضوعات رو یکی یکی بررسی میکنیم و در خدمتتون خواهیم بود. در خدمت جای دکتر هوشنگ شیخی هستیم، کارشناس مسائل منطقه و عضو پژوهشکده حکمت. آقای دکتر شیخی اگر سلامی هست در خدمتتونم.
عرض سلام و ادب خدمت شما مهمان محترم برنامه و شنوندگان محترم رادیو گفتگو و رادیو مقاومت، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. و همچنین در خدمت جای دکتر علی بیگی هستیم، کارشناس روابط بین الملل، مسائل روابط بین الملل و غرب آسیا. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون. سلامی است در خدمتتون هست.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما مهمان برنامه و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
خب در خدمتتون هستیم مجددا. ان شاءالله می‌خوام بررسی مفهوم زوال پذیر رژیم صهیونیستی به جهت اقدامات شنی و کشتار جمعی و همچنین نسل‌کشی بی سابقه ای که این رژیم در بستر عدم مشروعیت بین‌المللی و استیصال داخلی که داره پرداخته. آقای دکتر شیخی عزیز، میخوام در این مورد برامون صحبت کنید، حالا به ویژه اقداماتی که ظرف یک سال گذشته رژیم صهیونیستی انجام داده و همچنین عرضم به خدمتتون که اتفاقهایی که در حال حاضر در پیش روی ما هستش. بفرمایید.
بله، حقیقتا ما چند تا مسئله رو میتونیم به عنوان مؤلفه هایی که اثرگذارن بر بحران داخلی رژیم صهیونیستی در این یک سال و اندی که از طوفان الاقصی میگذرد بیان کنیم. یکی از نکات اساسی اون مسئله‌ای بود که نتانیاهو همون ابتدا اعلام کرد که بله، من حماس رو نابود میکنم، من با این هدف وارد غزه میشم، رفح رو با همین ایده وارد شد، ولی میبینیم که مقاومت روز به روز تقویت شد به لحاظ انگیزه، به لحاظ سطح عملیات، به لحاظ گستردگی عملیاتاش، و خب این نشون داد و تنها هم محدود به حماس نشد. یعنی دیدیم که گروه های دیگر مقاومت در داخل خود غزه، در حتی در کرانه باختری و از طرف دیگه در کل منطقه این موضوع پراکنده شد. یعنی زمانی اگر در هفته اکتبر 2023 نتانیاهو در مورد حماس داشت صحبت میکرد، الان باید در مورد حزب الله صحبت کنه، مجبور در مورد انصار الله صحبت کنه، مجبور در مورد گروه های مقاومت در عراق صحبت کنه و گروه های دیگر در سطح منطقه. خب این نشون داد که حقیقتا یک بحرانی به لحاظ هم هدفی که بیان کرده بود باهاش مواجهه و این تقابل و کاری که داشت انجام میداد به نتیجه نرسید. بنابراین یک بحران تا حدی بگیم کارآمدی برای این شخص و برای اون سیستمی که داره اداره میکنه خودنمایی میکنه. بحران دیگری که پیش آمد در این یک سال و اندی طبق سوالی که فرمودید، به نظر من اون بحران مشروعیته. بحران مشروعیت هم در سطح افکار عمومی جهان و هم در سطح افکار عمومی خودشون داخل اون شرکنشین ها، کسانی که اونجا مهاجرت کرده بودن، اومده بودن در داخل سرزمین های اشغالی یک زندگی مرفهی رو تجربه کنن، امنیت رو تجربه کنن، دیدن که چنین اتفاقی نمیفته. از داخل شروع کنم ابتدا. در داخل خب اون کارآمدی که باید وجود نداره در تامین امنیتشون، در تامین نیازهای این افرادی که اومدن اونجا ساکن هستن، خب این طبیعتاً یک بحران مشروعیتی برای خود رژیم صهیونیستی در داخل خود رژیم و سرزمین‌های اشغالی ایجاد می‌کنه. در سطح افکار عمومی دنیا مثلا اینا یاد گرفته بودن همیشه خودشونو مظلومانی نشون می‌دادن که بله تو هولوکاست ما حقمون اینجوری نبود و فلان اتفاق افتاد و چنین شد و چنان شد و بنابراین ما باید یک سرزمینی داشته باشیم، این سرزمینه هم همین، بیایم از این فلسطینی‌ها بگیریم و درش زندگی کنیم و اون ایده های خودشون رو که اون ایده های صهیونی هست رو پیش ببرن، که حالا اخیراً که حتی ترکیه رو هم تهدید کرده این وزیر رژیم صهیونیستی که بله استانبول هم روزی پایتخت یهودیان خواهد شد و از نیل تا فرات رو دارن دیگه گسترده تر از اون چیزی که قبلا حتی در موردش بحث میشد رو طرح میکنن. خب این قبل از این اتفاقات نگاه افکار عمومی جهان علارغم خیلی از تلاش هایی که رسانه های مقاومت، حوزه مقاومت انجام می داد در مورد رژیم صهیونیستی، چنین متمرکز نشده بود بر اعمال شنیع رژیم صهیونیستی که بله اینها نسل کشی کردن. اینها از 1948 در جنگ های مختلف، در انتفاضه، در اتفاقات مختلف مقاومت و مردم فلسطین رو از اونجا به اجبار کوچاندن، اینها رو نسل کشی کردن، کشتار دست جمعی کردن و چندین مورد دیگه هم حقوق بشری هم حقوق بشر دوستانه رو که میتونیم نام ببریم که از نقض شد. خب ولی این یک سال کار به جایی رسیده، ویدیویی همین چند وقت پیش در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پیچیده بود که این شرکت‌های اسرائیلی رژیم صهیونیستی رفته بودن در یک نمایشگاه نظامی، تجهیزات نظامی شرکت کرده بودن. یه آدمی مشخص بود، از لهجه‌ای هم که داشت اصلا انگلیسی زبان بود، ازشون می‌پرسید و این تجهیزات میرفت هر غرفه ای رو که میدید تو این نمایشگاه از این اسرائیل ببخشید من تجهیزات میخوام، تجهیزاتی که بچه ها رو باش بکشیم، و همه جوری میشدن و نگاش میکردن. خب ببینید این در سطح افکار عمومی دنیا الان جا افتاده که این یک رژیم کودک کشه. شما چند سال پیش اگه حتی چقدر هم این کودک کشی کرده بود و به قولی نسل‌کشی کرده بود این مردم بیگناه رو در فلسطین و یک زندان روباز و بزرگترین زندان روباز رو در غزه درست کرده بود، میگفتی خیلی سخت پذیرفته میشد در افکار عمومی دنیا، چون جریان رسانه، جریان اصلی رسانه دست رژیم صهیونیستی بود و دست حامیان صهیونیستا. اونا رو میتونیم در موردش صحبت کنیم که کیا هستن در دنیا، این جریان اصلی رسانه رو پیش میبردن، طبیعتاً اونا دفاع میکردن از رژیم و به نوعی یک سفیدشویی میشد از رژیم. اما خب این اتفاقات بعد از طوفان الاقصا باعث شد که ماهیت رژیم بیاد بالا، بنابراین با یک بحران مشروعیت در افکار عمومی دنیا هم روبرو شد. بحران سومی که عرض کنم و بذاریم بحث رو برای ادامه بحث رو بذاریم برای پاسخهای دیگر در سوالات شما، بحران سومی که خیلی جدی هست که اون اختلافاتی در داخل رژیم الان شکل گرفته، یعنی تظاهرات هایی که ضد نتانیاهو، ضد هیئت حاکمه کنونی، برای این که میگن شما قرار نبود با ما چنین رفتار کنید، قرار نبود که کسانی که از ما دستگیر شدن در دست حماس و جهاد اسلامی هستن اینها رو به حال خودشون رها کنید و برید به سمت اهداف بلند پروازانه و توسعه طلبانه خودتون، بلکه شما وظیفتون کار ویژه، اگر شما یک حکومت میدونید خودتون رو، باید کار ویژتون این بود که این آدمای ما رو برگردونید. خانواده اینا که تجمع شکل میدن، میبینیم که این تسری پیدا میکنه تا نیویورک هم تجمع اتفاق میفته، در واشنگتن تجمع اتفاق میفته ضد رژیم صهیونیستی، و این هم به نظر من دوباره یکی از اون موضوعاتیه که به بحران داخلی خود رژیم دامن میزنه، چرا که در داخل خود کابینه اختلاف ایجاد میکنه و بین تصمیم گیران در داخل خود کابینه رژیم صهیونیستی اختلاف ایجاد میشه، که اینها حالا تبعات بعدیش مسائل اقتصادی پسا فاجعه‌ای که اینها رقم زدن در این یک سال، و میشه گفت واقعا در یک مرحله پیشا فاجعه به لحاظ اقتصادی هم به سر میبره. حالا اونو میشه در موردش بیشتر صحبت کنیم.
تشکر آقای دکتر. خب آقای دکتر بیگی عزیز، میخوام این سوال رو از خدمت استالیان بپرسم، یعنی میخوام نظر شما رو بدونم در مورد زوال پذیری که رژیم صهیونیستی روز به روز بهش نزدیکه و نسل کشی که داره در غزه و فلسطین انجام میده، و بیشتر میخوام بپردازیم به این که تا کی میخوان این روشی که داره پیش گرفته رو جلو ببره و انجام بده.
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنون از توضیحات مهمان عزیزتون. ببینید، رژیم صهیونیستی در یک گره بسیار بزرگ به نام موجودیت قرار گرفته، یعنی رفتاری که حالا توی 15 مهر 1402 اتفاق افتاد یا 7 اکتبر، یه رفتاری کرده که الان در یک بنبست موجودیتی قرار گرفته و هر آنچه که داشته شکست خورده. یعنی شما 70 سال یک جریان غربی عبری عربی و اون هژمون که در دنیا مثلا ادعا داشت که من مطلق هستم پشت سر این قدرت ایستاده بود و اینا برای منطقه تابو کرده بود. رژیم صهیونیستی بود که در 6 روز عربا شکست داد و هر آنچه که مد نظرش بود به دست می آورد و به ادعای خودشون حالا جز 4 یا 5 ارتش برتر دنیا هستن از نظر تجهیزات و قدرت. حماس با یک عملیات طوفان الاقصی باعث شکست اطلاعاتی و شکست جنگی اون شد. رژیم صهیونیستی الان یک سال گذشته نتونسته اونجا به غیر از که رو زمین و جغرافیای زمینی به پیروزی برسه و هنوز هم ادعا میکنه که مثلا در تونل ها هستن یا موضوعات مختلف. شما نگاه میکنید که خب شهید بزرگوار یحیی سنوار خب در وسط میدان بود، در 400 متری اون منطقه که درگیری، منطقه حائل درگیری با رژیم صهیونیستی. تمام این موضوعاتی که میذاریم در کنار هم، رژیم صهیونیستی اگه میبینی که مثلا خود نتانیاهو اسم جنگ رو عوض میکنه و از شمشیر منتقاد میده به رستاخیز، یعنی ما یه به نقطه رسیده که نقطه بنبست هست، یعنی موجودیتش رو در حال ازحال و از بین بردن میبینه. ببینید، این نقطه هایی که ما داریم طراحی میشه و اون صحبت هایی که حالا خیلی از کارشناسان و دوستان دارن میگیرن، به این نکته باید اشاره بکنیم که خود یهودیات تو کتاب تلموزشون داره اشاره میکنه به 80 شوم، یعنی میاد اشاره میکنه به این موضوع که اینا دوبار نهاد سیاسی باید نباید تشکیل بدن، دوبار نهاد سیاسی تشکیل دادن و دوبار شکست خورده و این برای بار سوم هستش. خود یهودی ها میدونن که توی کتاب های عقیدتیشون ایدئولوژیکشون برای این باور عقیده دارن که این قصبی هست و اونجای